بسم الله الرحمن الرحیم. وسائل الشیعه، کتاب حج، باب 122 از احکام اشره، حدیث 17، قسمت دوم، جلسه 12. صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به روایت 17 باب. روایت از امام صادق علیه السلام انه قال ما اقبح بالرجل ای یعرف اخوه حقه ولا یعرف حق اخیه. چقدر بده که برادر انسان حق انسان را بشناسد و رعایت کند ولی حق برادرش رو نشناسه و حق برادرش رو پایمال بکنه. محبت از اون طرف باشه از این طرف نباشه. روایت 18 رو میخونم. حفص بن قیاس یرفعه الی النبی قال المؤمن مرآت و اخی یمیت عنه الازا. مات اماته به معنی دور داشتن. مؤمن برای مرآت اخیه، آینه برادر خودشه، اذیت رو و عیب رو و عرض کنم خدمت شما اون مشکلاتی که برادر مؤمن داره از اون دور می‌دارد. حالا تو روایت دیگه نسبت به این آینه بودن نکات دیگه هم آمده که حالا برسیم خدمتون عرض می‌کنم. روایت 19 هم اکثرش تکراری، روایت 20 هم رو خدمتون می‌خونم. حضرت فرمودن که امام صادق در حدیثی فرمودن ان من حبس حق المؤمن اقامه الله 500 عام على رجلی حتی یسیل من عرقه اودیه. معاذ الله، چه روایتیه. کسی که حق مؤمن رو حبس بکنه، خداوند متعال در قیامت 500 سال او رو روی دو پاش نگه می‌داره تا اینکه عرق از یسیل و من عرقه اودیه، وادی به همین محل عبور سیل. عرب میگه وادی، اینکه به بعضی از دره‌های بین کوه هم میگن وادی، چون به خاطر که سیل آمده کم کم زمین رو شسته و اینجا رو دره درست کرده. وادی کلن به مسیل میگن. حتی یسیل من عرقه، نه یک وادی، اودیه، از عرقش توی 500 سال اینقدر ای آب میاد ذره ذره را میفته که توی 500 سال زمینای اطراف رو میکنه میبره، توی 500 سال کلن وادی درست میشه در اطراف این. ثم ینادی مناد من عند الله جل جلاله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه. این اون ظالمیه که از جانب حق متعال حقش رو حبس کرده است. قال فیوبخ 40 عاما، 40 سال خداوند متعال توبیخش میکنه. ثم یؤمر به الی نار جهنم، بعد خداوند متعال اون رو امر میکنه به آتش جهنم و میگه که الان برو و این رو میندازه تو آتش جهنم. اونجا 40 سال توبیخ میشه، یعنی بعد از اینکه 500 سال سر پا نگردشه میشه، 40 سال هم توبیخ میشه، از آخرم اهل جهنم میشه. 21 و 22 تکرار 23 رو خدمتون میخونم. حضرت امیر فرمودن ست و خصال من کن فیه کان بین یدی الله و عن یمینه. شش خصلت، کسی این شش خصلت رو داشته باشه در بین خداوند متعال و در سمت راست خداوند متعال، یعنی در روز قیامت در سمت راست عرش قرار میگیره. ان الله يحب المرء المسلم الذي، خداوند متعال دوست دارد، دارن اون صفات رو بعضیش رو بیان میکنن، دوست دارد اون مسلمانی رو که يحب لاخيه ما يحب لنفسه، آنچه برای خودش دوست دارد برای برادرش هم دوست بدارد. و يكره له ما يكره لنفسه، آنچه برای خودش مکروه میداند و ناپسند میشمارد برای برادرش هم ناپسند بشمارد. و يناصح حل ولایه، و ولایت اون رو ناصح الولایه رو عرض کردیم، یعنی این که اون ولایت صحیح رو نسبت به او داشته باشد و اگر او میخواد از طریق حق و از طریق ولایت ذات حق متعال و حالا توی روایات اهل بیت خارج بشه، نصیحتش کنه و حفظ کنه اون رو در طریق ولایت. و یعرف فضلی و یطع عقبی و ینظر عاقبتی. از اینجا که حضرت دارن نسبت به خودشون این ستا رو میگن، ظاهرش اینه که یناصح الولایه، یعنی که در طریق ولایت من، حضرت امیر میفرماین، اون رو نگه داره. و یعرف فضلی، مؤمنی که فضل من حضرت امیر رو بشناسد. و یطع عقبی، جا پای من بگذارد و پشت سر من حرکت کند. و ینظر عاقبتی، ببیند عاقبت من را که نهایت کار من چه شد. و حالا این عاقبتی چه به معنای این که توی روایت دیگه هست که اون نسخه ظاهرا درست‌تره، تو محاسن هست ینتظر عاقبتی، یعنی منتظر اون زمانی که در واقع حق و حکومت حق دوباره به فرزندان من برگرده، یا اینکه دوباره منتظر باشه که من دوباره رجعت کنم و بیام و حکومت رو در دست بگیرم. حالا اگر ینتظر رو که به نظر میسه بهترم نباشه، ینظر عاقبتی یعنی به عاقبت من نگاه کنه که اینها حق من رو خوردن و امید داشته باشه که انشاءالله حضرت مهدی سلام الله علیه بیاد و حق رو دوباره بگیره و حکومت در دست صالحین خوانده بشه. خب روایت بعدی روایت 24 روایت مفصلیه، درش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم 30 تا حق رو بیان کردن. تو ذهنم یه جایی رو ما مفصل خوندیم که 30 تا حقیه که مؤمن نسبت به برادر مؤمن داره. اگه بخوام باز یکی بخونم و توضیح بدم شاید یه جلسه توضیحش طول بکشه. قبلا توی عرض کنم ابواب مختلف هم تو وسائل آمد، تو بفرمایید خود نفس وسائل هم بعضیاش آمده، بعضیاش هم توی مستدرک آمده. تو قبلا تو ذهنم که تو مستدرک کلا اینو کامل خوندیم و توضیحش دادیم، خواستید خودتون بعدن دوباره رجوع بفرمایید و روایت رو بخونید. روایت 25 هم تکراریه. بریم سراغ روایات مستدرک در باب. عرض کنم خدمت شما روایت مستدرک رو از اول. خب روایت دوم رو خدمتون میخونم. ابان ابن تقلب میگه سألتو ابا عبدالله عن حق المؤمن علی المؤمن قال حق المؤمن، سوال کرده از حضرت، سألتو ابا عبدالله که حق مؤمن بر مؤمن چی؟ حضرت فرمودن حق المؤمن اعظم من ذلک ولو حدثتكم به لکفرتم، حق مؤمن خیلی بیشتر از اینکه شما فکر میکنید. اگه حق مؤمن رو بگم شما کفر میورزید، یعنی قبول نمیکنید چنین حقی داشته باشد. همونطوری که همونجوری که حضرت امام گفتن در سقف خدمتتون گفت، آقایون فقها هم هیچ وقت قبول نمی کنن که مؤمن بر مؤمن همچنین حقی داشته باشه و اینا حقوق واجبه باشد. ازا حمل اینا هم میکنن همه رو بر استحباب، حضرت هم خودشون این رو میدونستن. روایت هفتم عن ابی جعفر علیه السلام ان نفر من المسلمین خرجوا فی سفر لهم فاضلوا الطریق، گروهی از مؤمنین دو سفر خارج شدن از شهرشون، راه رو گم کردن. فاصابهم عطش شدید، خیلی دیگه تشنه شدن. فتیمموا و لزموا اصول الشجر، وضوشون رو گرفتن و عبادتشون رو کردن و رفتن بیخ درختا که یعنی زیر سایه‌ای باشه که همونجا موندن که ببینن خداوند متعال چه کار میکنه. ظاهرش اینه دیگه، لزم اصول، نه به معنی که شروع کردن پای درخت رو بکندن تا مثلا ریشه ها رو دریارن، نه، همونجا رفتن زیر درختا تو همون گرما که ببینن اگر زنده موندن زنده موندن، اگرم مرده باشن که دیگه حالا چیز کردن، تیمم هم کردن و رو به قبله کردن خودشونو. فجاءهم شیخون علیه ثیاب بیز، یه پیرمردی آمد که لباس سفیدی تنش بود. فقال قوموا لا بأس علیکم، پاشید، هازل ما، یه آب آب بدید. فقال فقاموا و شربوا فرووا، خوردن سیراب شدن. فقالوا من انت یرحمک الله، تو کی هستی؟ قال انا من الجن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه واله، من از اون اجنه ایم که ایمان آوردم و با پیغمبر بیعت کردم. انی سمعته یقول، از خود حضرت شنیدم که فرمودن المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله، مؤمن چش برادر مؤمن دیگر است، چشم او راهنما و دلیل اوست. فلم تکونو تزیعو به حضرتی، بنابراین هیچ مؤمنی در کنار من که در این بیابان و جایگاه دارم، شماها عهد کنم خدمت شما زایع نمیشوید و من راه رو به شما نشون میدم، تشنه باشید سیرابتون میکنم و در واقع من پناه مؤمنی ام که از این وادی میگذرن. روایت هشتم رو میخونم. سألته عن قوم عندهم فضول، سوال کردم یه گروهی هست یه چیزی اضافه ای هم از مالشون میرسه، بالاخره یه پسندازی دارن. و به اخوانهم حاجتون شدیده، برادرانشون هم حاجت شدید دارن، خیلی نیازه. و تسعهم الزکات، زکات هم به اینها میرسه. حالا اگر میگفت لا تسعهم الزکات، یعنی زکاتی که به این فقرای از مؤمنین میدیم کافیشون نیست، نیست، به پول اینا هم نیازمندن. بگیم تصاحم و زکات، یعنی زکات هم هست ولی حالا علاوه بر زکات اینا زکات نگرفتن، از مال خودش باید بده یا نده؟ ایسعهم ایشبعو و یجو اخوانهم به این قرین ظاهرا لا تصاحم و زکاته. آیا اینا حق دارن که گرسنه شکم سیر بخوابن و برادرانشون گرسنه‌ن؟ فان الزمان شدید، فضا زمان امام صادقیه که بنی العباس خیلی اذیت میکردن شیعیان رو. فقال، حضرت فرمودن، المسلم و اخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یحرمه. مؤمن برادر مؤمنه، نباید بهش ظلم کنه، نباید او رو خاذل کنه، موجب خذلانش بشه و نه اینکه از اموری که داره او رو محروم بکنه. خب روایت دهم رو میخونم که بعضیا گفتن این همون روایتیه که بر اساسش عرض کنم خدمت شما او شعر معروف مرحوم سعدی رحمت الله علیه، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، میگن مضمونش اینه. حضرت فرمودن لا والله لا یکون مؤمنا عبدا حتی یکون لأخیه المؤمن مثل الجسد. آدم مؤمن نمیشه تا اینکه با برادر ایمانیش مثل یک جسد باشن، یعنی اعضای یک پیکر باشن. اذا ضرب علیه عرق واحد تداعد علیه سایر عروقه. زمانی که یه رگ به یک مشکلی بر بخوره بقیه یه رگ ها همدردی میکنند، یعنی بالاخره به کمک میان، جبران میکنن، اینجوری نیست که بقیه ول کنن. الان واقعا هم همین جوریه، مثلا میگن یک رگ قلبت گرفته، میگن به اون رگ دیگه فشار میاد. چرا؟ چون اویی که باید بیاد زحمت ایران بکشه و جبران بکنه. حالا بالاخره این روایت هم هست چون عضوی به درد آورد روزگار. خب روایت بعدی که اینجا خدمتون، روایت 13 رو میخونم. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن صادق علیه السلام قال ان للمؤمن علی المؤمن سبعه حقوق. مؤمن بر برادر مؤمنش 7 حق دارد. فاوجبها ان یقول الرجل حقا، نسبت به برادرش راست بگه. و ان کان علی نفسه او علی والده. این روایت خیلی روایت مهمیه، تو فضای وسائل نداشتیم. یکی از واجب ترین اوجبات برادر مؤمن اینه که به خاطر رعایت پدر و مادر حق برادر مؤمن رو نخورید. زیاد پیش میاد، میگه که آقا، میگه که باباش بیا مثلا به میگه که میخوام بر علیه بابای یکی شما چیز کردی، یه کاری کردی، میگه تو جریانی بیا شهادت بده. من بر علیه بابام شهادت نمیدم. زیاد ما این رو موارد شو شنیدیم. میگه آقا تو که در جریان بودی که الان اینجا حق بابات تصادف کرد. میگه من کاری ندارم، هر جور خودتون میدونید، به من ربطی نداره. خب اوجب حقوق برادر برادر مؤمن اینه که ایقول الرجل حقا و انکان علی نفسی او علی والدی. بر ضرر پدر و مادرت هم هست، باید حق برادر مؤمن رو بدی و بری به نفع شهادت بدی. فلا یمیل لهم علی الحق، به خاطر پدر و مادر میل نکنه از حق و در واقع بر علیه این حق برادر مؤمن اقدام بکنه. روایت بعدی رو که خدمتون میخونم روایت 19 قال قال فی قال قال علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل مؤمن لا تقیت له که مثل جسد لا رأس له. مؤمنی که اهل تقیه نیست مثل جسدیه که سر نداره، یعنی ایمانش ایمان بی سره، رأس نداره ایمانش. و مثل مؤمن لا یرا حقوق اخوانه المؤمنین که مثل من حواسه کلها صحیحه. مثل کسی که رعایت حقوق برادران مؤمنش رو نمی کنه، یعنی را از این عرض کنم خدمت شما برادران مؤمنی که داره درست استفاده نمی کنه، حقوقشون رو به جا نمیاره. که مثل من حواسه سهو کلها صحیحه، یک کسی هست همه حواسش صحیحه ولی وهو لا یتعمل به عقله. شما اینجا ببینید که عقل رو هم ذهن رو هم جز حواس شمردن اینجا، یعنی حس تفکر. لا یتعمل به عقله، اینا جای کار داره دیگه. ما وقتی میگیم حواس پنجگانه، توی حواس پنجگانه چه کار میکنید؟ یعنی تفکر رو چیز میدونید، مصداق برای عرض کنم خدمت شما حس لامسه میدونید، بالاخره اینا چجوریه، جای کار داره. و هو لا یتعمل به عقله، با عقلش تعمل نمیکنه. و لا یبصر به عینه، با چشمش نمیبینه. و لا یسمع به اذنه، با گوشش نمیشنوه. و لا یعبر به لسانه عن حاجته، وقتی نیاز داره با زبانش تکلم نمی کنه. ولا یدفع المکاره عن نفسهی بالادلاء به حججه. وقتی یک عیبی مشکلی عرض کنم بهش میرسه، نمیاد به وسیله حجت هایی یا به اداء الحجت رو روایت دیگه آمده. مضمون یکیه، به اینکه به وسیله حجت های خودش و ابزارهایی که داره اون امور نامطبوع خودش رو از خودش دفع بکنه. ولا یبشه تو به شیء به یده، با دستش چیزی نمیگیره. ولا ینهض الى شیء به رجله، با پاش جایی نمیره. فذالک قطعت لحم، این آدم بیخاصیتیه. قد فاتت المنافع، منفعت نداره. آدمی که اعضا داره کار نمیکنه با یه تکه گوشت چه فرق میکنه؟ با اون کسی که دست و پاش بریده است و سمع و بصر هم نداره، هیچ حواسی نداره، هیچ قدرت بر کاری نداره، که یا کسی که سکته کرده، یک فلج مغزی شده، خواهی که او سکته مغزی کرده رفته تو کما، ای با او تیکه گوش چی فرق میکنه؟ آدم بیخاصیت. ای هم همیه، کسی که به داد برادر مؤمنش نرسه آدم بیخاصیتیه. اینم روایت. پس بنابراین فکذالک المؤمن اذا جهل حقوق اخوانه، مؤمن هم زمانی که جاهل به حقوق اخوانش باشه و اونا رعایت نکنه همین خاصیت رو داره. روایت 22 رو خدمتتون میخونم. ابوالقاسم کوفی در کتاب اخلاق حضرت رسول نقل میکنه که حضرت فرمودن المؤمنون که اسنان المشت، مؤمنون مثل دندانه های یک شونه هن، یتساوون فی الحقوق بینهم. حالا این که از باب علم و از باب دین و یه سری معلم بودن و یه جاهایی باشه، مثلا میگن مثلا پدر زن پدر یه حق خاصی با یه عنوان ثانوی باز میشه، آره، ولی بقیه مؤمنین در حقوقشون همه حقوقشون یکیه. بالاخره جن خوب و عرض کنم خدمت شما درجه یک و مؤمن درجه یک و مؤمن درجه دو، این کسی که بیشتر بگیره کمتر بگیره، همون ذهنیت عرب جاهلی که بعضی از این ملعون ها دوباره اون ذهنیت رو آوردن و کار به جایی رسید که به حضرت امیر ایراد میگرفتن که چرا به ما و بقیه به یک اندازه میدی، نه، مؤمنون در حقوقشون همه یک اندازه هن. روایت 23 رو میخونن. حضرت فرمودن المؤمنان کالیدین یغسل احداهما یا یغسل احداهما بالاخرى. خیلی مضمون قشنگیه. مؤمنون مثل دو دستن که شما با یک دست اگه تجربه کرده باشید نمیتونید یه دست رو با یه دست بشورید، نهایتش یه مقدار مش میکنید کف دست شسته میشه. هیچ وقت شما پشت اون دست رو به وسیله خود اون دست نمیتونید هیچ وقت بشورید، ولی دو تا دست که با هم دیگه میرسه ایوای هم، یعنی باید تعاون داشته باشیم در کارهامون. ان میفرمایند المؤمنان کالیدن یغسل احداهما بالاخرى، یکیش به وسیله دیگری شسته میشه. فإذا رزقك الله ود اخيك فاستمسك بمودته، اگر خداوند متعال محبت برادرت رو به تو داد، حالا ود اخيك چه شد، تو دوست داری برادرت رو یا نه برادرت تو رو دوست داره، فاستمسك بمودته، به این مودت چنگ بزن و خودت رو از این بالا بکش. روایت زین روایت 25 رو میخونم. جا رجل الى سلمان الفارسی فدعاه، یکی پیش سلمان آمد فقال ان فلانن صنع لك طعاما، یکی برای غذا حاضر کرده، تشریف بیارید میخوام اطعامتون کنیم. فقال اقرأه من السلام و قل انا و من معی، بگو خودم و رفیقام یا تنهایی. فرجع السؤال فرجع الرسول فقال انت و من معی، اب نداره تو فعل قفلیارم بیار. قال فقمنا و کننا 13 رجلا. عرب ها از این چیزا بعید نیست، همه امروزه هم با اینکه خیلی از صفاتشون رو ممکنه ما بعضی از صفاتشون رو نپسندیم و بعضی جاها مضمون بداریم، هنوزم وقتی میریم میبینیم این سنت مهمانداریشون واقعا سنت مهمانداری خوبیه. قضا وقتی تهیه میبینن خیلی قضا تهیه میبینن، تو ماها اینجوری رسم نیست. البته یه علتی هم داره، ماها عادت به غذای دوباره خوردن و سه بار خوردن نداریم. وقتی میایم زیاد غذا درست میکنیم، روز بعد مهمون اضافه میاد، همیشه مشکلمون اینه که تا چند روز باید غذا بخوریم یا باید غذاها رو رد کنیم. ولی اونا نه، قال نه، اینجوریه که غذا درست میکنن، مثلا اهل خونهشون 20 نفر اهل خونه دارن، خب مثلا 30 تا 20 تا مهمان داره، بنده 40 نفر غذا درست میکنه، همه غذا رو میکشن میارن جلو مهمان. حتی اگه دیده باشید یا ما اربعین تو روستاها ما چند بار اینو دیدیم، هرچی اصرارشون میکنه که بشینید با ما غذا بخورید، میگن نه ما با مهمان غذا نمیخوریم. وامیستن همینجوری تا شما غذاتون تمام میشه. البته این سنت بین همشون نیست، فرق میکنه. شاید هم این یک مقداری مربوط به خود همین ایام و رسیدگی به زوار حضرت امام حسین علیه السلام هم باشه. وقتی تمام میشه ما بقیه غذا رو میبرن توی اهل بیتشون، اونها غذا رو مصرف میکنن، یعنی غذا اصراف نمیشه. ولی اینکه بالاخره یک نفر مهمون دعوت کرده جای پذیرش 13 نفر داشته، اشکال هم نداره. قل و انا و من معی فانت و من معی قال فقمنا و کننا ثلاثه عشر رجلا فاتینا الباب فاستاذن سلمان فخرج رب البيت فاخذ بيد سلمان فادخله البيت، گرفت دستشو برد تو. فامر رفقتنا عن يمينه و شماله، گفت این گروه ما رو سمت راست و سمت چپش بشینن. فاجلسه و حل ذر قمیصه، او بنده پیراهن سلمان رو باز کرد یکم خنک بشه. و کان ایام حرق، هوا خیلی گرم بود، یا حرن داره میگه تو نسخه دیگه حر داره، هوا گرم بود. ففرج عنی، یعنی بالاخره یک گشایشی کرد و سلمان رو خوشحال کرد. فضحک سلمان ففرحنا بذهک، سلمان خندید ما هم از خندش خوشحال شدیم. فقالنا یا ابا عبدالله من الذی اضحکک، چی باعث شد که تو بخندی، چی تو رو به خنده آورد؟ قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ما من رجل مسلم اکرم اخاه المسلم بتکرمه یرید به وجه الله الا نظر الله الی، هیچ مسلمانی نیست که برادر مؤمنش رو یک اکرامی بکنه، کوچک و بزرگش فرق نمیکنه، یرید به وجه الله به خاطر خود رضایت خداوند متعال، الا نظر الله الی و ما نظر الله الى عبد الا فلا يعذبه ابدا یا فلا يعذبه ابدا، هر مؤمنی رو هم که خدا بهش نظر کنه نظر نمیکنه مگر دیگه عذابش نمیکنه با یک کار کوچک. هازا چرا روایت 26 هم هست، روایت آخر بابم میخونم. عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال عبدالله ابن جندب یبن الجندب الماشی فی حاجت اخیه کساعی بین الصفا والمروه، کسی که داره دنبال کار برادر مؤمنش رفته مثل کسی که بین صفا و مروه حرکت میکنه. و قاضی حاجته، کسی که داره الان حاجتش رو برآورده میکنه، کل متشحته به دمهی فی سبیل الله یوم بدر و احد، مثل کسیه که در خون خودش در راه خدا به خون آغشته است در روز بدر و در روز احد. و ما عذب الله امتن الا عند استهانتهم به حقوق فقراء اخوانهم، خداوند متعال هیچ امتی رو عذاب نمی کند مگر زمانی که کوتاهی می کنند به حقوق فقراء از برادرانشون، زکات رو نمی پردازن، خمس رو نمی پردازن و این فقراء رو رسیدگی نمی کنند. باب بعدی، باب و ما یتأکد استحبابه من حق العالم، اون مواردی که به صورت کلی گفتن حق برادر مؤمن رو باید به صورت کلی رعایت کرد، حالا در مورد حقوق عالم یک اختصاصاتی وسط آمده، روایات زیبایی است. روایت اول رو خدمتون میخونم. امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، حضرت مفصل میفرمودن تو روایات متعدد این مضامین با یکم اختلافات کوچیک آمده، میفرمان از حق عالم چیه؟ یه مقدار اینا رو یک مقداری با دقت و تعنی میخونم بیشتر توضیح میدم. یکی الا تکثر علیه سوال، بر مؤمن بر معلم و بر عالم اکثار سوال نداشته بودی. اگه میگفت لا تکثر منه سوال، یعنی انقدر هی سوال نپرسی بیش از حد معمولی که نیاز نداری، که احتمال هم یکی علا به معنای من باشه. الا تکثر علیه سوال یعنی منه سوال، سوال زیادی نپرسی که طرف مقابل اذیت بشه، یعنی که همون میزانی که میتونی عمل کنی یا میتونی بنویسی و حفظ کنی، 10 تا سوال میپرسی و جواب میده، 2 تاش تو ذهنت میمونه، بقیش تو ذهنت نمیمونه. سوال اضافه از حد نیاز و حاجت نپرسی. یکیش دیگه ای که بگیم نه علیه، همون به معنای علیه، یعنی که اکثار سوالی که منجر به ضرر آقای عالم بشه، یعنی میخوای این رو بگی تا اینقدر سوال بپرسی یه جای گیر کنه، یا اشتباه بگه، یا عاجز بشه، یا خطاشو پیدا کنی یا عجزشو پیدا کنی که بخوای آبروشو ببری، یا این که بفهمی این چقدر، یعنی تو روایت دیگه داره که سوال تجربتن هم نکنید، نه که برید سوال بپرسید ببینید فلانی چقدر علم داره اینجور موارد. یه احتمال دیگه هم داره که علیه رو متعلق به سوال بگیریم، یعنی اینکه لا تکثر السؤال علیه، سوال علیه یعنی رد، ایراد، اشکال، خیلی بهش اشکال حال نکن. حالا یه موقعی یه نکته‌ای گفته میخوای ایراد بگیری، ولی هی ایراد بگیری، اکثار ایراد و اشکال بر استاد خوب نیست. اینجوری که هی یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار خوب نیست، اکثار بر ایراد نداشته باش. لذا فعلا سه تا احتمال در لا تکسر علیه سوال میره. ولا تأخذ به ثوبه، لباسش رو نگیری. اینی که میگن لباسش رو نگیری، خب یه احتمال بعید داری که مثلا به لباسش نظر نکنی، مثلا یه احتمال قریب ترش یه که نه، یعنی که لا تأخذ به ثوبه کناهه از الهاه در طلب باشه. پافشاری نکنی برای که مطلب، مثل کسی که گدایی که گوشه لباس میگیرن هی میکشن آقا کمک کن کمک کن، ول نمیکنن. مخصوصا این بچه‌هایی که چیزی میخوان میان گدایی میکنن. لا تأخذ به ثوبه یعنی اینجوری نباشه که الهاه در طلب کنی، ظهورش یه کنایه در الهاه در طلبه. و اذا دخلت علیه و عنده قوم فسلم علیهم جميعا و خصه بالتحیه. تو روایت دیگه ای که تو مستدرک روایت اول همین روایت نقل میکنه، یکی اونجا لا تأخذ به صوبه رو میگه لا تجر رب صوبه، که همون معناست، فرق نمیکنه. اینجا یعنی لباسشو نکشی که او کنایش ابلغه. ولی اینجا نکته دوم یه که میگه که فسلم علیهم جمیعا فخصه به تحییت دونهم، یک دونهم اضافه داره. یعنی چی؟ یعنی به نحوی سلام کن که او ممتاز باشه، یا از اول میرسی همونطوری که توی روایت دیگه قبلا خوندیم که یکی آمد تو ابواب سلام خوندیم، اومد پیش امام صادق علیه السلام تو مجلس بودن، اول به حضرت سلام کرد، حضرت جوابش دادن، پیرمرد بود، بعد به همه سلام کرد. یکی اول میاد میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، او جواب تو میده، بعد میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به همه سلام میدی. یعنی اون سلام با تحیت رو به خواسته ایشون. یا نه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام، مثلا السلام علیکم و سلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، وارد میشی سلام علیکم آقای جمیعا، حاج آقای چه فلانی، حال شما چطوره، خوب هستید. یعنی اینکه تحیت عالم رو از مجموع اختصاص بداد، یک برتری در تحیت بده، که حالا تو روایات دیگه هم داریم که امام وقتی یک کسی رو که عالم بوده اهمیت بیشتری میدن، خیلی وقتا اصحاب ناراحت میشدن، مثلا اگر بعضی از هاشمیین که میگفتن آقا چرا بر ما غیر صادق رو و عوام رو اینجا اومدی چیکار کردی، برتری دادی. پس و اذا دخلت علیه و عنده قوم فسلم علیهم جميعا و خصه بالتحیه، یکیش. بعدیش یه که وجلس بین یدی ولا تجلس خلفه. این وجلس بین یدی خب دو سه احتمال درش هست. یکی وجلس بین یدی یعنی همین روبروش بشین که وقتی میخواد شما رو بغل نشین که میخواد نگاه کنه سرش بخواد برگردونه. معروفه دیگه، میگفتن بعضیا میگفتن و ایامی آقای میگفت پای درس میرفت یک کسی او بغل منبر میشست، او آقایی که بعد سوال پرسیده بود، بعد استاد سر درس گفته بود که این صدایی که از موضع غیر معتاد میآید از کیست، تیکه‌ای بهش انداخته بود که بخوای سوال کنی. بالاخره بعضی وقتا البته طلبه ها مجبورن، معروفه که یه بار یکی سر درس، معروف همین اسد عبدالله شیرازی رحمت الله علیه، سر درس آزیا سوال کرده بود، آزیا ناراحت شده بود، جوار شیشه دوات داشته بود پرت کرده بود تو سرش، از اون میرفت پشت ستون میشد، بعد از پشت ستون سوال میپرسید. حالا بالاخره اگر مجبور نیستی از ترس اینکه چیزی بزنه بالای سرت، خب آزیا اصلا ناراحت هم میشد، میشد بعد یه طلبه خیلی سوال جواب میگه چون اعصابش خود میشد، یا آقای نرم میکرد از خود کسی که یه روز آزیا آمده بود با عصا تو مدرسه داد و میداد، طلبه که صبح اشکال میکرد کجاست، خواسته بالاخره حالا حساب شو برسید. حالا به صورت معمول اگه اون مشکلات نباشه، نه اجلس بین یده، روبروش بشین که سرشو بر نگردونه. یکی هم مراد از بین یده به قرینه لا تجلس خلفه او یعنی پشت سرش نشین. حالا راست و چپ نشستن هم اشکال نداره، یعنی در محضرش باش، نه برو پشت سرش بشین، صدا از موضع غیر معتاد در نیاد. ولا تغمز به عینک ولا تشر به یدک. لا تغمز به عینک اشاره نمیکنه تو روایت که مثلا خود اون رو لا تغمز، تو روایت دیگه تو اون روایت مستدرک داره لا تغمز به عینک، دوتاش قمز به عین که یعنی که با چشم اشاره کردن، تشر به یده که این که با دست اشاره بکنی. این ظاهرا کنایه از این نیست که فقط عالم رو مثلا هی اشاره به عالم نکنه جلو بقیه شأنش رو بیاره پایین یا به انگوش اشاره کنی، نه، چون کلن این که با چشم اشاره کنی یا با دست اشاره کنی یا حالت غیر احترامی داره، در معرض عالم و در پیشگاه عالم شما چیز نکنی. عرض کنم خدمت شما در معرض عالم شما بفرمایید که این کار بی احترامی رو نکنی، اصلا حتی نسبت به کسی، چون نمیگه لا تغمز به عینک کیرا، متعلق حذف شده، مفعول حذف شده، لا تشر به یدی هم حذف شده. بعضی دیدم از شورا گفتن که اصلا این حذف متعلق اینجا مفید عمومه، یعنی میخوام بگن که نسبت به کسی دیگه جز عالم هم غمز و اشاره نداشته باشی. ولا تکثر من القول، خیلی هی نگو قال فلانون و قال فلانون خلافن لقوله، شأن عالم رو نگه دار دیگه، اون نظر اجتهادی خود چی میده قبول کن. حالا این غیر از درسه که سوال میپرسه آقا فلانی کی میگه چیه، ولی بعضی وقتا اینجوریه، پای درس میشینی مثلا تقریر میکنی بحث رو، میگه فلانی اینجوری تقریر کرده، خب اون میگه تقریر دیگه، هی استاد رو در مقابل بقیه تو تقریر، یه موقعی نه بحث علمی میکنید با استاد، حالا یه احتمال به ذهنش میرسه بگه، ولی خیلی حالا اگه یه جایی استاد یه جایی هم از پس کلاس بر نمیاد، هی یک بار دو بار سه بار یه جوری محترمانه خراب نشه خلاصه هی بگه قال فلان و قال فلان، چون اون زمان بحث این بوده که خب فقه بوده دیگه، مبانی و مکاتب فقهی مختلفه، میشستن مثلا پیش ابو حنیفه میگفتن خب مالک اینو میگه، او که اینو میگه، یا پیش امام صادق میامدن نظر اونا اینه، نظر اونا اینه، البته شأن امام بیشتر توی قضیه رعایت میشده. ولا تزجر به طول صحبته، منزجر و ناراحت از صحبت طول صحبتش نشو. درس یکی میره سه سال میره میگه دیگه من حوصله درس ندارم، حالا خدامونم خیلی وقتا مبتلا به ایم، حالا تو ادامه روایت میاد عرض میکنم خدمتتون، ولی اینکه نه، آدم بالاخره از طول صحبتش نباید، این برای ماهایی که درس میریم خیلی مهمه. آقایون بعضی وقتا انتظار دارن که پای هر درسی کلی استفاده کنن، خیلی بعضی میرن سر درس میگن آقا ما باید 2 ساعت بشینیم تا یه مطلبی گیرمون بده، ولش کن، میرن ملا کتابی میشن. من از ملا کتابیای متعدد شنیدم که اظهار پشیمانی کردن که چرا ما کم درس رفتیم، شاید چون خصوصی پیش من اظهار پشیمانی کرده باشن، دوست نداشته باشن اسمشون رو ببرم، ولی متعدد از بعضیا شنیدم که آقا کاش ما درس رو بیشتر ادامه میدادیم، ولو اینکه 2 تا نکته استفاده میکردیم، ولو اینکه خیلی نکته استفاده نمیکردیم. امام در مقابل میفرم در ادامه فرمایند انما مثل العالم مثل النخله تنتظرها متى يفقد عليك منها شيئون، درخت نخل رو نمیرن میوهش نارس بچینن، میشینن تا میوهش بچینه یه چیزی بریزه دیگه. عالم هم همین جوریه، هر روز که پای دست میره که نکته جدید نداره دیگه، 10 تاش تکراریه، 2 تاش هم نکته جدید ممکنه باشه، مخصوصا سالهای بالاتر. مثل عالم مثل نخله است، منتظر میشی دیگه یه چیزی برات بیفته. و ان العالم اعظم اجرا من الصائم القائم القاضي في سبيل الله، عالم اجرش بیشتر از اون روزه داریه که در روز روزه داره، القائم در شبش به پاست و نماز میخونه، القاضی فی سبیل الله در راه خداوند متعال جهاد میکنه. روایت دوم بعضی از مطالبش تکراریه، بعضیش مثل همونه، من حق العالم الله تکثر علیه سوال که گفتم، ولا تسبقه فی الجواب، این تو روایت قبلی نبود، سوال میپرسن از استاد جلوتر جواب طلبه رو نده، بذار استاد جواب رو بده. ولا تلح اذا اعرض، اگر او روی گردان پاسخ نمیده خیلی پافشاری نکن که پاسخ ازش بگیری. ولا تاخذ به ثوبه اذا کسله، که اینجا یکی اذا کسله آمده، وقتی خسته هی نگیر که ناقا یه نکته دیگه هم بفرمایید. ولا تشیر الیه به یدک، ولا تغمزه به عینک، که اینجا خود حذف نشده، لا تشیر الیه ولا تغمزه آمده، ولی تو روایت دیگه لا تشر آمده بود. ولا تصار رهو فی مجلسه، او رو توی همون و اثر رو ندامه دیگه کاری نکن که او وادار بشه در مجلسش چیزی رو پنهان بکنه. ولا تطلب عوراته، اگرم او یک چیزی رو پنهان میکنه طلب نکن که تو آشکارش بکنی. و الا تقول قال فلانون خلاف قول که اینه گفتیم. ولا تفشی له سر را، سرش رو افشا نکن. ولا تغتاب عنده احدا، غیبت کسی رو در نزد عالم نکن. و ان تحفظ له شاهدا و قائبا، در جلوی روش و در پشت سرش احترامش رو حفظ کن. و ان تعمل قولا، تعمل قول به سلام و تخصه به تحیه، به همه سلام کن، تحیه بیون که توضیحش گذشت. و تجلس بین یدی، و ان کانت له حاجتون، این جدیده، اگه یه حاجتی داره، سبخت الی القوم الی خدمت، پیشی بگیر از بقیه به خدمتش، تو بودو انجام بده. ولا تمل من طول صحبتی، که گفتیم ناراحت نشو از طولانی شدن منبرش. فانما هو مثل النخ، فانتظر متى تسقط عليك منه منفعه، والعالم بمنزله الصائم القائم المجاهد في سبيل الله اینجاش جدیده و اذا مات العالم انسلم فی الاسلام سلمتون، یک عرض کنم شکافی در اسلام ایجاد می شود، لا تسد الی یوم القیامه، تا روز قیامت پر نمی شود. ما همیشه این رو اینجوری خونده بودیم. تو روایت چهارم مستدرک که مرحوم شیخ همین روایت رو در ارشاد نقل میکنه، در آخرش هست فاذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها الا خلف من، یا کسی که جایگزین این میشه، یعنی اینکه اون کسی که بعدش میان. پس این میگه که این شکاف رو نفر عالم بعدی پر میکند. ان طالب العلم لیشیع، دیگه مال طالب علمه، و ان طالب العلم لیشیعه 70,000 ملک مقرب السما، 70,000 از ملائکه مقرب السما او رو چه کارش میکنن؟ تشییع میکنن. و یعطی ما یدل علی ذلک فی جهاد النفس فی حدیث الحقوق. در ذیل همین روایت چهارم مستدرک میخوندم یه تیکه هست که میگه و طالب العلم تستغفر له کل الملائکه و یدعو له من فی السماء والارض، که قریب به همین مضمونه با یه مقداری تکرار بیشتر. خب روایت اول مستدرک رو خدمتتون میخونم. روایت از عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد انه قال عبدالله ابن جندب یبن جندب، ببخشید این روایت 26 که خوندم، روایت اول مستدرک که خدمتون خوندم، روایت دومشو میخونم. اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من قام من مجلسهی تعظیما لرجلن، یا سوالی بخونیم، من قام من مجلسهی تعظیما لرجلن، از امام صادق پرسیدم برای تعظیم دیگری جلوی پاش پاشیم، حضرت فرمودن مکروهن الا لرجلن فی الدین. پس قدر متیقنیه که برای علما که آدم میتونه جلوی پاشون پاشه، میمونه نسبت به غیر علما، درست شد؟ اونایی که عالم نیستند، مردم عادی هستند، اون حضرت میفرماین مکروهه، ولی اگر زمان حاضر نشان دهنده ادب باشه بعید نیست که عنوان ثانوی برش بار بشه. حالا یه بحث فقهی مهم داریم که اگر یه امر مکروهی عرض کنم خدمت شما سنت شد، یا ترک یه مستحبی سنت شد در بین ما، یا شعار شد، اینا حکمش چجوریه؟ یکی از رفقا میگفتش که تو ماشین یکی از آقایون علمایی که توی قضیه اهل سنت خیلی معروفه که داغه، میگفت سوار ماشین شدم، یک دفعه که من رادیو قرآن روشن کرده بودم، رادیو قرآن گوش میکردم، فی با ناراحتی برگشت به من گفت وهابی شدی قرآن گوش میکنه تو ماشین؟ حالا این چه طرز فکریه؟ خب حالا این که چون اونها سنتشونیه که قرآن گوش میکنن، ماها قرآن هم گوش نکنیم؟ این چه فضاییه؟ من خیلی وقتا توی چیزا مشکل دارم. یا یه آقای من بودم پای درسش، مثال میزد، یعنی به صراحتشون گفت طلبه‌ای که نمازشو وعده میخونه باید اعدامش کرد. حالا از اون چیزایی که او زمانم نفهمیدم هنوزم نمیفهمم، چرا اصلا شما آمدید یه چیزی رو که یه جایزه و مکروهه و علیهم السلام هم انجامش نمیدادن شعار کردید، بعد اون شعار غلط هم پافشاری میکنید؟ چرا کار خوب رو شعار نمیکنید؟ بله جواز بوده، ولی واقعا الان به حدی رسیده که ما اصرار بکنیم که بگیم آقا مثلا ما نمازها رو حتما باید مثلا عرض کنم خدمت شما جمع چیز جدا جدا بخونیم، با این تعبیر که بگیم اگه یک طلبه تای جور میشه آقا وهابی شدی. خب چرا اینجوریه؟ من از اون چیزایی که خیلی وقتا اینا رو سوال دارم که آقا الان چرا شما اصلا اقدام میکنید؟ اصلا همچی چیزایی رو شعار کردن یه عمل. یه موقعی هست که آدم از این طرفش یه مطلوبیت عرفیه میبینه، به صورت کلی لباس سیاه پوشیدن مکروه، ولی خواست عزا که نیامده که حالا در ایام عزا این شعار میشه، این قاعده کلی است، ولی یه عمل خاصی مکروهه، بچه‌ها یه عمل خاصی مستحبه، شما میگید این رو ترک کن. اینجا چجوری میشود؟ شاید یه هم از این بحثای عمومی باشه که آقا به صورت کلی گفتن پا نشید، الان مصداق شاید احترام شده، حالا از باب مخصوصا از او برمیشه، خیلی وقتا پا نشدنش بی احترامی میشه، یا اینکه اینها باعث میشه که بعضی رعایت بعضی از مستحبها باعث میشه که آدم انگشت نما بشه. خدا رحمت کنه آقای موسوی نجات رو، مثلا طلبه هایی که مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا نعلین سفید میپوشید، میگم واقعا این مرسوم نیست، کار رو نکنید، یا لباس خاصی رو که خیلی تو چشم بود میگفت نه انگشت نما نباید بشید، لذا آدم لباس انگشت نما نباید بپوشه. یک گروهی بودن طرفداران یه آقای باسوادی نبودن، چه مسئله کو بود، اینا دور بر او جمع میشن، خیلی هم عزت و احترام، و وقتی میشستن همه با چادر رنگی میشستن، مثلا میشستن پاهاشون همینجوری خرفسا، که مثلا میخوام بگم حالا یه چیزیه که اینجوری سنت‌های اصلی نیست، اینا به عنوان یه سری آداب فرعیه بیان شده. خب اینا رو باید صحبت کنیم، ببینیم باید برگردونیم، حالا که برنگشته سنت شده عمل کنیم، یعنی نکته رعایت ادب شده عمل کنیم، عمل نکنیم، اینا رو باید بررسی کنیم. ولی یه موقعی نه، اون شعائر اصلی ماست اینجوری. آیه قرآن داریم، کسی قرآن میخونه گوش کنیم، مثلا گوش کردن به قرآن مستحبه، سماع قرآن مستحبه، ما بگیم چون اونها انجام میدن، مخصوصا که خیلی وقتا توهم خوب اونها انجام میدن از ما بگیم که مسلمانن، شعاری بینشون نیست. یا هنوز این قضیه این که خب ما جواز نمازا کنار هم بخونیم، یعنی الان با اینکه مثلا آقایون فقها اکثرا تو رساله هاشون هنوز فتوا هست که آقا اگه نماز رو پنج بنده بخونید مستحبه، آیا کسی میخواد به این عمل کنه شما بگید نه آقا نباید این کار رو انجام بدی، این مار عوام الناس، طلبه ها حتما باید. لذا اینا جای بحث خیلی داره، بحث های اصولی و اساسی داره. بخونم تمام بشه همین روایت مصدق باب. روایت سوم رو میخونم. قال امیرالمؤمنین اذا جلست الى العالم فكن على ان تسمع احرص من که على ان تقول. یعنی بالاخره یه نکته ایه که انسان وقتی میره سعی کنه که حرص داشته باشه برای که مطلب بشنوه، نه حرص برای این که مطلبت رو به دیگری بشنوانی، در مقام تعلم ها، در مقام تعلیم. و تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول. همونطوری که میدید خوب صحبت کردن رو یاد میگیرید، خوب گوش کردن رو هم یاد بگیرید. و لا تقطع على احد الحديث. اینم یه قاعده کلی که صحبت کسی رو در وسط صحبتش قطع نکن. روایت چهارم رو، اون تیکه اختلافیشو که با روایت دوم باب خوندم، روایت پنجم رو میخونم. اول لعالی اگه روایت سند داشته باشه خیلی جالبه، میگه انه قال، حضرت فرمودن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من علم شخصا مسئله فقط ملک رقبته. کسی که میگه کسی یه چیزی رو مسئله رو یاد بده مالک رقبه او میشه. اینا فکر کردن که خب واقعا فقیل لهو یا رسول الله ایبیعه، یعنی مالکش میشه میفروشتش. حضرت فرمودن لا، ولی مثل عبد خودشه، ولکن یعمره و ینها، همون خاصیتی که عبد تو میتونی امر و نهی کنی، این هم میتوانی امر و نهیش بکنی. حالا این دیگه روایتیه که تو اول لهای آمده. روایت ششم از نهج البلاغه. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تجعل النظر بلسانک علی من انتقک و بلاغت قولک علی من سددک. او چیزی زبان تو بر علیه کسی که تو رو به سخن داشته، او پدر، او مادری که تو رو به زبان آورده، او استادی که به تو مطلب صحبت کردن رو یاد داده، دوباره بر علیه خودش استفاده نکنه از این زبان. و بلاغت قولک، این قدرت بیان خودتو علی من سددک، به تو گفتار آموخته، به او بر علیه او به کار نبر. روایت هشتم رو میخونم اگه وقت شد بیام بالا. در کتاب التعریف هست ان اول من یغسل یده من الغمره اشرف و من یحضر و اندک او اعلمهم. حالا این روایت دو جور میشه معنی کرد. یکی بهداشتی، یعنی اون کسی که دستش قمر به چربی گوشت و بقیه چربیایی که روز به دست انسان میچسبه که عامل بسیاری از مریضی ها، عفونت ها و انتقال بیماری ها هست. حضرت میگن کسی که او چربی گوشتش رو از دستش میشورد، اولین کسی که دستش رو میشوره، این بهترین کسی که در نزد تو حاضر شده و اعلمشون، یعنی بهتر بلده شده کار پزشکی و طبی انجام بده و به سلامتش برسه. یه معنا، یه معنا هم نه، ان اول من یغسل یده من القمر، قمر به معنی کینه، یعنی اون کسی که اهل کینه به معنی کار غیر مجرب هم هست. اولین کسی که دست میکشد از کار ناس بخردانه در جمع شما، او از همه شون اعلمه، یعنی که دعوای پیش میاد، مرای پیش میاد، اولین نفری که پاپس میکشه او از همه عاقل تره. در فقه الرضا آمده ولا تو خاصم العلماء، با علما مخاصمه نکن. ولا تو لاعبهم، باشون بازی نکن، بازیشون نده. ولا تو حاربهم، به جنگشون نرو. ولا تو واضعهم، تواضعه به من، مواضعه به من، گروکشی با یه عالم گروکشی نکن، نه حق با من، حق با تو، شرطی چی ببندیم، اینها نباشه. روایت هفتم هم سریع مضمونش خدمتون عرض میکنم که یه شخصی بود که عرض کنم خدمت شما چیز بود، عرض کنم یکی از شیعیان بود که با بعضی از نصاب آمد و بفرمایید که مجادله کرد، او رو حجتش رو زمین زد و بر او غلبه پیدا کرد. توی مجلس آمد پیش عرض کنم خدمت شما داخل بر مجلس امام علیه السلام شد، حضرت بودن اون بالا نشوندن، بنی هاشم بودن، بعضی از علویین هم بودن، علویین احترام نگاشتن چیزی نگفتن، بعضی عمال فعمل علویه فعجلوه عن الاتا و عمال هاشمیون فقال هم شیخهم یا ابن رسول الله هاکذا تؤثر عامیان علی سادات بنی هاشم من الطالبین او العباسیین، ای رو بر ماها میای ترجیح میدی. فقال ایاکم و انتکونو من الذین قال الله تعالی فیهم علم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بین یدعون الی کتاب شدم یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم و هم مغرضون. بله، الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، روایت همینه، آیه همینه. خب پس بنابراین خداوند متعال اینا رو میخواد تا خداوند متعال، امام میگن که شما بیاید قبول کنید که کتاب الله بین من و شما حاکم بشه که رفتار من درست یا رفتار من درست نیست. اترزون به کتاب الله حکمن قالو بلا قال الیس الله یقول یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا، در مورد مجالس باید فسفحوا، تا ادامش والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که بهشون علم داده شده اینها ارزششون تو این مجلس از همه بیشتره، برای اینها باید در صدر مجلس جا قرار بدید. فلم یرزل العالم المؤمن الا یرفع علی المؤمنین غیر العالم، خدا راضی نشده که مگر این که مؤمن عالم رو در صدر مجلس جا بدید. کما لم یرزل المؤمن الا یرفع علی من لیس بمؤمنین، مؤمن رو باید بر کسی که مؤمن نیست هم برتری بدید. هذا تمام الكلام، ادامه اول باب 124 ان شاء الله وقت تمام شد جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آدم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، جلسه 13، بخش دوم، باب 124. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم، ارواحنا له الفداء. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. باب 124، باب استحباب التراحم و التعاطف و التزاور و الالفه. مضمون این باب و باب بعد رو به صورت پراکنده در اکثر روایاتش رو در ابواب قبل، باب 32، 33، 34، علتش یه که تون روایاتی که در این باب آمده بعضی از آداب برخورد اخوان با همدیگه و حقوق اخوان نسبت به همدیگه درش آمده است و مستحبات آدابی توش آمده است، خیلی مضامین تکرار شده و چون روایت رو نمیشده فضاشو جدا کنن فقط یک قسمت رو بیارن، غالبا 4-5 تا قسمت رو با هم آوردن یا روایت رو به صورت کامل آوردن که یک تیکهش رو میخواسته تو اون باب دلالت کنه، ولی خیلی از اینها دیگه خونده میشه تو بابهای بعد، فقط تکرار میشه. و چون هدف ما در این بابها بیشتر این بود که مجموعه اون روایات و مضامین تو ذهنمون باشه، لذا از هر باب اون چند تا روایت مهمتر و جدیدتر رو میخونیم و اونایی که تکرار شده، اونایی که تو بابهای قبل هم تکرار شده دیگه سریع از کنارش رد میشیم، چون تو بابهای قبل توضیحش تفصیلا گذشته. یه نکته‌ای که به ذهنمون رسیده اینه که اگر یک بحثی هست، یه روایتی هست، یه جای دیگه وسائل خوندیم، چون ممکنه رفقا که نوار رو گوش میکنن اون جای دیگر رو نشنیده باشن، یه توضیح بیشتری بدیم. ولی تو یک سلسله ابواب اگر روایات تکرار میشه دیگه، چون اینا پشت سر هم گوش داده میشه دیگه، هر جای اونها رو به تفصیل بحث نکنیم که یه مقداری سرعتمون بیشتر بشه. اینی که اصلا به صورت کلی بین مؤمنین خوبه با هم دیگه تراحم داشته باشن، به هم رحم کنن، عطوفت داشته باشن، به دیدار هم میرن، با هم دیگه الفت بگیرن، انس بگیرن و کلن جمع مؤمنین هم دیگه رو حفظ کنن. این در باب اون زمانی که مخصوصا که اهل سنت غالب بودند و شیعیان یک جمع محدودی بودند و همیشه جمع‌های محدود نیاز به این دارند که از یکدیگر پشتوانی بیشتری داشته باشند، پشت پشت هم باشند، با هم دیگه باشند، با هم دیگه انرژی بدن، گرفتاری‌های یکدیگر را حل بکنن. این خیلی مهمه. الان هم همین جوریه. شما اقلیت‌های مذهبی رو که نگاه می‌کنید خیلی پشت به پشت همن، ولی در بین ما یه مقداری ضعیف شده چون ما اکثریتیم. همیشه اقلیت‌ها انسجام بیشتری در مقابل اکثریت‌ها دارد و این نکته خیلی مهمیه در بحث‌ها که الان تو جامعه ما باید حواسمون باشه. هر جمعی شما صوفی‌ها نگاه کنید اقلیت میشن، چقدر اینا با هم دیگه مثلا عرض کنم خدمت شما پشت سر همن. برنامه‌های دیگه هم همین جوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در عرض کردم که روایات رو با یه سرعت بیشتری میخونیم، اکثر روایات خونده شده. روایت اول مرحوم شعیب عقرقوفی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لاصحابهی، که دیگه قبلا هم عرض کردیم که خیلی مفصل این قضیه عرض کنم خدمت شما، اون وصیت امام صادق علیه السلام، اتقوا الله و کونوا اخوه برره متحابین فی الله، قبلا همین روایت رو تو ابواب قبل خوندیم. تقوای الهی پیشی کنید و با همدیگه برادران نیکی باشید که در راه خداوند متعال به یکدیگر محبت می‌ورزید. متواصلین به صله همدیگه، به دیدار همدیگه میریم. متراحمین به همدیگه رحم کنید، به همدیگه در گرفتاری‌ها کمک کنید، که عرض کردم کلن وقتی اقلیتن یا حالت رسیدگی در فرضی که یک گروه شیعه اقلیتن خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا او یه جمعی بر اثر فشارهای سیاسی یا فشارهای مختلف نبرن از هم دیگه. تزاورو و تلاقو، با هم به زیارت هم برید، با هم ملاقات کنید. و این نکتهش مهمه که معلوم میشه که اینها هدفش اینه که این شیعه حفظ بشه. و تذاکرو امرنا و احیوه، مذاکره امر ما بکنید و احیای امر ما بکنید، که مفصل تو ابواب قبل روایت گفتن احیای امر ما رو توضیح دادن. بالاخره بینتون یه جوری باشه که بیاید کلمات ما رو بگید، در شیعگی همدیگر رو تقویت کنید، در ولایت همدیگر رو تقویت کنید. روایت 5 رو خدمتتون میخونم. عن ابی جعفر فی حدیث قال رحم الله امرئا الف بین ولیین لنا. خیلی روایت قشنگه. خداوند متعال رحمت کنه که بین دو تا از موالیان ما با همدیگه الفت ایجاد بکنه. یا معشر المؤمنین تعالفوا و تعاطفوا، ای مؤمنین، ای گروه مؤمنین، با همدیگه الفت بگیرید و بر همدیگه عطوفت داشته باشید. روایت 6 باب هم روایت مهمیه. قال رسول الله ان الله عز وجل رحیم یحب کل رحیم، این خداوند متعال رحمت رو، اینایی که فرد با هم رحیم باشه رو دوست دارد. خب میگه یقول یعتی ما یدل على استحباب التزاور فی الزیارات، ان شاء الله تو کتاب زیارات هم بحث زیارات میاد. از مستدرک روایت 3 رو خدمتتون میخونم. مرحوم علامه هلی در رساله سعدی از رسول نقل میکنه که حضرت فرمودن والذی نفسی بیده لا یزع الله الرحمت الا على رحیم، خداوند متعال رحمتش را شامل نمیکند مگر بر کسی که خودش رحیم باشد. قالو یا رسول الله کلنا رحیم، خب همه ما رحیمیم، زن بچه‌مون رحم می‌کنیم، بهشون میرسیم، عطوفت می‌کنیم. حضرت فرمودن لیس الذی یرحم نفسه و اهله خاصتاً، مرادم این نیستش که به خودش و به همه اهل بیتش میرسه، ولکن الذی یرحم المسلمین، کسی که به مسلمونا رحم می‌کنه. و قال صلی الله علیه و آله قال تعالی ان کنتم تریدون رحمتی فرحمو، اگر شما می‌خواهید که مشمول رحمت من باشید به یکدیگر رحم کنید. روایت 4 همین باب مستدرک، روایت مهم در بابه، حضرت فرمودن از اون طرف سلبیه من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، اگر کسی رحمت، عرض کنم خدمت شما، او البته مضمون روایت 3 هم همین بود لا یزع الله الرحمه الا على رحیم، ولی جمله قصار همون مضمونه، کسی که به مردم رحم نمی کنه خدا به او هم رحم نمی کنه. آمودی در قرآن از دمیر نقل میکنه، حضرت جمله زیبایی دارن، میفرماین اذا عجز عن الضعفاء نیلک فلتسعهم رحمتک، وقتی نمیتونی یه چیزی به این ضعفا بدی حداقل مشمول رحمت خودت بکن. این رحمت به معنای اون عطوفت. نمیتونی چیزی رو نیل خودت رو یه مالی بهشون برسونی، یه کاری رو انجام بدی، ولی مورد رحمت قرار بده، حداقل یه که با عطوفت باهاش صحبت کن. روایت ششم رو مرحوم صدوق در امالی نقل میکنن که حضرت امیر فرمودن که یا نوف ارحم ترحم، همون جمله معروفی که عرض کنم زیاد هم نقل میشه. باب 125، باب استحباب قبول العذر. روایت اول رو میخونم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در وصیتشون به حضرت امیر فرمودن یا علی من لم یقبل من متنسل عذرن صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. این بحث خیلی مهمیه که حضرت فرمودن تو روایت، حالا بابم میایم باب بعدی، باب همین تو باب استحباب قبول عذر توی بحث مستدرک روایت جالب و متعددی داره که اگر کسی آمد و عذر خواهی کرد ولو از خارج میدونیم که نه این بنده خدا خودش بی مشکلم نیست، اینجا عرض کنم و حقم با شما بوده، عذرخواهی میکنه، عذرخواهی رو قبول کنید، از مؤمن عذرخواهی رو بپذیرید. کسی که خودش طرف کنده یه خودش خیلی خوبه، خدا رحمت کنه جان سبین جادو. اگه کسی میرفت توی دفتر غیبت داشت، هر یه روز غیبت داشت و دو روز تاخیر داشت، باید میرفت نامه میگرفت. اگر کسی اما اول دیگه این لم شده بود، طلبای سال اول که میامدن من بهش میگفتم آقا غیبت کردید، برو تو بگو حاج آقا ببخشید غلط کردم، کاغذ میگه بیا بیرون. نرو واسه توجیه کن که من فلان روز فلان جا، هر چی تو توجیه بیاری حاج آقا توجیه برخلافش میگیره. واسه تو توجیه جوری میکنی میگن نه اشتباهه. گفتم تجربه قدیمی داشته باش، باید بیرون اونجا معذرت خواهی کنی، اوق به حساب اون اشتباه خودت رو بپذیری. گفتم ولو قبولم ندارید بالاخره توضیح کنید بپذیرید اشتباهتون رو دیگه، والا باید واسه تا صبح توضیح بدی، از آخرم کار به جایی نمیرسه. در وصیتشون به حضرت امیر فرمودن که کسی که قبول نمی کند متنسل، یعنی امتناع کننده، کسی منکر امتناع کننده، زیر بار یه چیزی نمیره، کسی که زیر بار نره میشه متنسل. این زیر بار این نرفته که من عرض کنم خدمت شما که عمدن این کار را انجام دادم و گناهکارم، از همچه کسی عذرش رو بپذیر. کسی که من لم یقبل من متنسلن عذرن، هرچی گشتم متنسل به معنای عذرخواه پیدا نشد، ولی نتیجهش همینه. کسی که نمیپذیره من گناهکارم هستم، یعنی که تو هم قبول کن دیگه، میگه آقا من تقصیر نداشتم، تو هم بگو باشه، سعی نکن اثبات کنی که او تقصیر داشته. من لم یقبل من متنسلن عذرن، حالا این متنصر یا صادقه واقعا تقصیر نداشته، یا نه از این که داره امتناع میکنه زیر بار نمیره کاذبه، واقعا مقصره ولی نمیخواد زیر بار بره. لم ینل شفاعتی، ای به شفاعت من و مشمول شفاعت من نمیرسد. روایت دوم رو میخونم. حضرت امیر در وصیتشون به محمد ابن حنفیه فرمودن لا تسرم اخاک علرتیابن. سرمه به معنی قطعه لا تسلم اخاک علا ارتیابن، یعنی به مجردی که به برادرت شک کردی از او قطع نکن، نبر. روایات متعدد داریم، امر اخیک علا احسنک، امر برادرت رو بر بهترین وجهش حمل کن. به صرف این که یک کاری از برادرت میبینی سوء ظن او پیدا نکن، تا زمانی که میتوانی کالش رو حمله بر خیر کن. حالا تو روایات مستدرک مضمون جالبیه که اینو تا حالا نتیده بودم که حضرت میفهمیدن اگه نتونستی حمله بر خیرم بکنی، او روایت حضرت امیر میگه که حتی یعتی که ما یقلب و که عن، یه چیزی پیدا بشه که از این دیگه احتمال بر حمله بر صحت تو رو باز بداره، نتونی حمله بر صحت بکنی. ولی اینجا نه، جالبش اینه که حضرت میفرماین که حتی اگر نتونستی حمله بر صحتم بکنی، بنا تو بری بذار من نمیتونم حمله بر صحت بکنم، وجوه حمله بر صحت رو ندونستم. قضیه حسن ظن به برادران خیلی در روایات فراوانه، هرچند تو که روایات ملاهم و فتنم یه روایاتی هست که این قضیه‌ای که باید نسبت به مردم حسن ظن داشته باشی مگر خلافش ثابت بشه، ما رو آخر از زمان نیست. در آخر از زمان باید به مردم سوء ظن داشته باشی مگر اینکه خلافش اثبات بشه. به نظر من میرسه الان اون اماره‌های آخر از زمان نسبت به این قضیه نیست. رضا با بعضی از افرادی که ابتداءً می‌بینی نسبت به همه حسن ظن ندارن، سوء ظن دارن، صحبت می‌کنی به این روایت تمسک می‌کنن، من عرض می‌کنم به نظر میرسه الان فضا اینجوری نیست. نه به معنی که آدم اینقدر حواس پرت و شلوول باشه که سرش کلاه بره تو مسائل، نه، اینقدر زرنگی داشته باشه ضرورت نداره آدم سرش کلاه بره، ولی نه به معنی اینکه حالا اگر یک کسی آمد و یه چیزی گفت زود نسبت به بقیه بد گمان بشی. حضرت میفرمایند لا تسرم اخاک علی ارتیابت، به مجرد شک از برادرت پیوندتون رو نگسل و باهاش قطع رابطه نکن. ولا تقطع دون استعتاب، خیلی مضمون قشنگه. استعتاب یعنی طلب خوشنودی و رضایت از کسی. اینجا منظورشون اینه که اگه او یک کاری انجام داد بدونی که وجهش رو ازش بپرسی سریع حمل کنی که پس اشتباه کرده بخوای ازش قطع کنی، نه، برو همین ازش بپرس آقا چرا این کارو کردی. یه بنده خدایی بود دو تا زن گرفته بود، به رحمت خدا رفت، از بستگان خانواده ما بود. یه بار باهاش پیرمرده بود، باهاش صحبت می‌کردم، دیده بچه‌ها خیلی اختلاف کردن، از قضا یه جوری من مجبور شدم یه جوری بین اینا وقف بدم، خیلی هم از من وقت گرفت. یه بار بهشون گفتم فلانی تو که آدم متشرعی، آدم متعبدی، آدم عاقلی هم هستی، و آدم عاقلی هم بود، خب چرا از اول همش اینا رو پنهانکاری کردی، دو تا خانواده رو با هم وقف ندادی؟ گفتم آقا خود ما از سه تا عرض کنم عمو عمه، سه تا دست عمو عمه ایم، همه با هم خوبیم، بچه‌ها هم با هم خوبیم، از اول به خاطر که همه با هم ارتباط داشتیم. و آقایون علمای بزرگ رو میشناسم، خدا رحمت کنه بعض از همین آقایون علمای مشهد، چهار تا زن داشتن. من همه برادرها رو فی مجلس واحد از همه زنها دیده بودم، 10 تا برادر بودن، 5 تا خواهر، 15 نفر از 4 تا مادر، با هم خوب صمیمی، اصلا برادر تنی ناتنی بینشون نبود، چون از اول با هم همین رفاقت داشتن. پیشون گفتم چرا از اول همش دنبال پنهانکاری اینا بودی؟ وقتی گفت من واقعا به عقلم نرسید، فکر نمی‌کردم این کار بهتره، حالا پشیمونم. خب وقتی اینجوری خودت اقرار می‌کنه تا اینکه شما بخوای بگی نه این آدم بدذاتی فلانی، نه، خب وقتی ازش می‌پرسی، وقتی می‌بینی یه کار اشتباه کرده، ازش استعتاب کن، شاید توضیح بده، توضیحی داشته باشه، یا مثلا توضیح میده. همین بنده خدا میگفت خانم من خیلی حساس بود، او انقدر توی قضیه حساس بود که من ترسیدم که بعداً به مشکلات بخوریم. بعداً فهمیدم نه، این اصلا کارش هم درست نبود، ما از اول اگر اینا رو با هم دیگه نزدیک می‌کردیم به هیچ مشکلی مشکلاتمون حل می‌شد. پس ولا تقطع دون استعتاب، بدونی که طلب خوشنودی و رضایت از کسی بکنی، ازش در واقع سوال کنی. استعتاب به این معناست، شاید تو روایت تو لغت اینجوری نمیشه که طلب عتاب به این معنی که بگی آقا وجه عملت توضیح بده، چرا این کارو کردی، توضیح میده. خیلی وقت از رو جهل نادانیه، میفهمی عمدی نداشته، قصدی نداشته، غرضی نداشته، نمیخواسته به شما توهین کنه. بارها یکی توی جمع یه حرفی میزنه شما خراب میشید، ناراحت میشید، میگی منو توی جلسه سبک کرد. وقتی باهاش صحبت میکنی میگه فلانی من میخواستم از پشت در بیام، خراب شد، آمدم اینو بگم، اینجوری شد، خراب شد، اصلا قصد نداشتم این کارو بکنم. بعد شما میفهمید نه بابا واقعا قصد خیرخواهی هم داشته، ولی نتونسته از پس قضیه بر بیاد. دیدید تو جلسات تا میای یک چیزو درست کنی، یکی یه تیکه میپرونه، بدتر میشه، میاد برای اینکه عذر درست کنی، حالا در جریان قضیه هم نیستی، میای از اینکه دفاع کنی، او یک اشکالی میکنه، کار بدتر میشه. وقتی بهش میگفتیم گفتی فلان اصلا تو دفاع نمیکردی، میذاشتی خودم حرف بزنم. رفتم امتحان میدم سال اولی که ورودی مؤسسه بقیت الله رفتم امتحان بدم، خب خوب بود، مکاسب رو که امتحان دادم، سه تا از بزرگواران امتحان گرفتن، شفاهی 20 شدم، سه تا 20 شدم. رفتم چیز امتحان بدم، یک سال قبلش 10 سال شهیدی میرفتم، حاج علی مؤمنم، خدا رحمتش کنه، حاج علی آقای مؤمنم بودن، یه سوالی پرسیدم خودم بلد بودم، تا اومدم توضیح بدم آقای شهیدی شروع کردن توضیح دادن، منم روم نشد که بگم آقا خودم بلدم دیگه، آقا شهیدی استاد توضیح دادن. بعد که دیدم آقای شهیدی به هم 20 دادن، آقای مؤمن به هم 18 دادن، با اینکه اون سوالای دیگر را جواب دادم، این سوال ریز فنی آقای مؤمن پرسیدن، اونم از قضا بلد بودم، تا اومدم بگم آقا شهیدی شروع کردن با آقای مؤمن بحث کردن. حالا خیلی وقتا میاد ازت دفاع میکنه، عملا برعکس میشه. لذا من هیچ وقت توی امتحانات دیدم این تجربه دارم، وقتی یکی دیگه سوال میپرسه استاد دیگه، من نمیام به دفاع از طلبه، میگم خودش جواب بده، فوقش من اگه احساس میکنم سوال سخته نمرهشو بهش میدم. اینم همینه، لا تقطع دون استعتاب، بپرس که آقا توی کار خراب کردی وجهش چی بود. لعل له عذر شاید واقعا توضیح بده ببینه یک عذر به درد بخوری داره و انت تلوم و به، در حالی که تو داری او رو ملامت میکنی به این کاری که واقعا درش عذر داره. خب این اقبل من متنصرن عذرم که تو روایت بالا بود. روایت سوم رو میخونم. امام ان علی ابن الحسن علیه السلام، امام سجاد روحی فدا، قال لولدهی ان شتمک رجل عن یمینک، یکی سمت راستت بعد فوش داد، ثم تحول الیک عن یسارک، آمد از سمت چپت فاعتذر الیک، عذرخواهی کرد، فقبل عذره. یکم روایت به نظر میسه مضمون مجمله. روایت سوم مستدرک همین مضمون با توضیح بیشتر. روی ان موسی بن جعفر احضر وله یوما فقال لهم یا بنی انی موسیکم به وصیتن. امام کاظم علیه السلام یک بار بچه ها رو همه رو جمع کردن، شروع کردن به وصیت. فمن حفظها لم یزع معها، اگر کسی اون رو ها حفظ کنه ضایع نمیشه با او، یعنی اون رو دوچار مشکل نمیکنه انجام این وصیت. حضرت فرمودن ان اتاکم آتن، یکی آمد پیش شما، فاسمعکم فی الاذن الیمنا مکروها، تو گوش راست شما یه چیز بد مکروهی گفت، ثم تحول الی الاذن الیسرا فاعتذر، رفت تو گوش چپ شما عذرخواهی کرد، یعنی از یه طرف یه حرفی زد، این گوش راست و چپ کنایه، یعنی از یک طرف یک حرف نامربوط زد، از طرف دیگه آمد گفت ببخشید عذرخواهی میکنم. و قال، اینجا فاعتذره ای که تو روایت بود آمد میگفتیم فاعتذره الک، یعنی عذرخواهی کرد، نه این روایت یه توضیح داره که به خاطری خوندم. و قال لم اقل شیئا، یعنی منکر شد، یعنی با این که خودت با گوشت شنیدی که یه چیزی گفت، بعد آمد گفت آقا من نگفتم، فاعتذره، نه فرانه که عذرخواهی کرد غلط کردم یا حرف زدم، نه اصلا منکر شد. و قالم هم اقل شیئا، من اصلا چیزی نگفتم، فقبلو عذره، عذرش رو بپذیرید، مردم رو حتی در خطاهای قطعی که انکارم میکنن هم بپذیرید. این تو بحث تربیت با بچه هم نکته ظریفیه که انسان نباید انقدر توه، چون بچه ها اگه احساس کنن یه مقداری خیلی خطاشون رو سخت میگیری برشون، به مرور زمان دروغگو میشن، یه کار انجام میدم من نکردم، تو چشمت وامس میگه من نکردم، خب اینجا چه کار کنی؟ دعوا کنی بچه رو باز برای دروغش بده؟ این نکته سریه که معلوم میشه در مواردی که عیبشو به شما میگه شما خیلی سختگیری کردید، بیش از حد سختگیری کردید که او بچه میترسه، و الا یه قاعده کلیه که اگر عقوبت با جرم متناسب ولو کم و کمتر باشه بچه میپذیره، دعواش میکنی، ولی میبینه اگه بیاد کار رو بگه خیلی وقتا کار خرابتر میشه، یه کاری رو میکنه میگیره مثلا کارت ورداشته بره سر کوچه پول بگیره بیاره زده کارتو سوزونده، اگه خیلی دعواش کنه دفعه بعدم همچه خرابکاری که میکنه نمیگه، بعد میره تو مغازه میخواد کارت بکشی جنسی خریدی بعد میمونی، ولی اگه احساس کنه که نه حالا گفته اشتباه یک دانه ملامتش میکنی ولش میکنی دیگه، ولذا این نکته ایه که لم اقل شیئا فقبل عذره، اینو باید تو مباحث تربیتی هم بهش توجه کنید. برگردیم روایت مستدرک، روایت اول رو میخونم. من اعتذر علی اخیه المسلم فلم یقبل منه، حالا آمده ما قبول نکردیم عذر رو چی میشه؟ مثل اینا که میگن زمین بری آسمون بیای نمیبخشمت، حالا یه کار کوچیکی کرده یه چیزی گفته، میگن که نکتهش اینه که جعل الله علیه اثر صاحب مکس، صاحب مکس به اونایی ان که عرض کنم خدمت شما توی گمرکا سر شهرها سر قبیله ها وام میسادن، هر جا میرفتید پول میگرفتن، جعل الله علیه اثر سا، اون سختی کسی که هی هر جا وامیستی هر چی میگه بذار ردشم، میگه نه باید اینقدر پول بدی، یک دهمه عرض کنم خدمت شما اموالتون رو بدید تا بذاریم از این شهر ردشید، خداوند متعال اون سختی رو برش چیکار میکنه؟ عرض کنم خدمت شما غالب میکنه. روایت سه خوندیم، چهار خدمتون میخونم. ابی بصیر میگه قال ابو عبدالله علیه السلام این بلغک عن اخیک شیئون و شهد اربعون انهم سمعوا من، 40 نفر گفتن ما شنیدیم پشت سر یه حرف زد، فقال لم اقل فقبل من، خیلی مضامین عجیبه که وقتی میگه نگفتم یا گفتی نگفتی دیگه، حالا دیگه الان شما تو همین دعواهایی که الان من تو خیلی دعوا نیستم، ولی بعضی وقتا میبینم آقا یکی از این میگه یک حرف رو بعد میگه آقا مرادم اینه، میگه نه آقا مرادت این نبوده، ازش نمیپذیره، خب حتی میگه نگفتم میشه پذیرفت، ولی دیگه چی برسه به این که میگه آقا من یه حرف گفتم مرادم این نبود دیگه. روایت پنجم رو میخونم. اذا سألت مؤمنا حاجتا فهیئ له المعاذیر قبل ان یعتذر، اگر کسی از یک مؤمن یک حاجتی رو خواست، براش قبل از اینکه خودش بخواد عذر بیاره، خودت براش عذر بتراش. یعنی اینکه این چیز رو میخواد، چرا میخواد، عذرش رو خودت موجه کن. فان اعتذر فقبل عذره، اگر عذر آورد عذرش رو بپذیر. و ان ظننت ان الامور على خلاف ما قال، احتمال میدی یه مشکلی یه چیزی پیش اومده، نه آقا نه شما نبودی، اصلا مهم نیست، این قضیه مهم نیست. خیلی مهمه، یکی از این چیزایی هست برای شما خیلی مهمه، حالا این زده از بینش برده، تو بگی برای من خیلی مهمه، جزی که طرف مقابل کلی ناراحت میشه. مخصوصا حواستون باشه نسبت به چیزایی که ارزش مادی نداره، ارزش معنوی داره. وقتی به فهمی از بین رفته، جز ناراحتی ارزش مادی نداره، قابل جابجایی هم نیست. یه عکس قدیمی داشتید شما، این یه گوشه گذاشتید، اومده خونه شما کارگر جمع و جور کنه، فکر کردی کاغذ باطله، عکس تیکه پاره کرده ریخته تو سلاش خان. حالا میای میبینی آقا این عکس چقدر گشتی رفتی از مادر بزرگت به اصرار، یه عکس با بزرگت گرفتی هم گفتی کاغذ کنه ریخته تو سلاش خان. نه، یه تیکه روزنامه ای که یکی از موفقیت‌های مثلا 50 سال پیش با بزرگ توش نوشته، رفتی رو با اصرار در آوردی، آوردی یه واسه تیکه پاره کرده. خب این قابل جبران که نیست، جزی که بگه آقا این نکته مهمیه، جزی که یک عالمه قصه بخور و ناراحت بشه، چی داره؟ وقتی کار از دست رفته بگو آقا اصلا مهم نیست، اصلا به روش نیاد، نذار طرف مقابل بفهمه. فان اعتذر فقبل عذره و ان ظننت ان الامور على خلاف ما قال. روایت بعدیه مرحوم ابوالقاسم کوفی در کتاب اخلاقش از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمودن التمسوا لاخوانکم العذر فی زلاتهم و حوات و حفوات تقصیراتهم، برای برادرانتون عذر بتراشید در لغزش هاشون و در خطاها و تقصیراتشون. فإن لم تجدوا العذر لهم في ذلك، هر چی میگردی براش عذر پیدا نمیکنی. این برای خود من اولین بار این روایت رو شنیدم. تا حالا بر اساس روایت حضرت امیر میگم، میگه آقا اگه یقین کردیم که هیچ عذری نمیشه براش پیدا کرد، دیگه هیچی دیگه. مثلا میگه یه وضع حجابی داره خانم، یه خانم بود بعضی وقتا ما میگیم خب این مجرد بود، وضع حجابش مثلا خیلی مناسب نبود، چادر سرش میکرد، روش قرص محکم نمیگرفت. بعد که ازدواج کرد، من به همشیره ایشون که یه جایی چی بود عرض کردم که آقا به فلانی تذکری بده، تا حالا اگر یه مقداری هم مثلا چیز بود، حالا یک جای حجاب شیکم شلتر میگرفت، میگفت خب حالا آقا همسر نداره، حالا که دیگه شوهر داره، زندگیش مرتب منظم شده، شوهرش هم آدم مذهبیه دیگه، الان نباید اونجور راه بره دیگه، یه آدم معتقدیه باید روش محکم و قرص محکم بگیره. خب حالا یه جایی ما هم گفتیم آقا این جایی که دیگه براش عذر پیدا نمیکنیم، این دیگه همو حتی یعتی که ما یقلب و که انکه. ولی اینجا تو این روایت امام میفرمایند فإن لم تجدوا العذر لهم في ذلك فاعتقدوا أن ذلك منكم لقصوركم عن معرفة وجوه العذر. یه خیلی سخته واقعا که آدم بگه که خب براش یه عذری بتراش، بگم من عذر براش پیدا نمیکنم برای همچی کاری انجام دادم. البته حواستون باشه این مانع از امر به معروف و نهی از منکر نیست ها، یعنی اگه یک جایی فردی داره از کنم حرامی رو مرتکب میشه، خب ظاهر کارش وقتی حرامه، خب آدم باید تذکرم بده دیگه، یا حداقل یک ازش سوال بکنه ببینه اگر مسلمه که حرامه، این باعث نشه که آدم امر به نهی از منکر بذاره کنار. نه، یه سری لغزش های پیش میاد دیگه، خدا رحمت کنه. حالا اینو نقل بکنم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، میگه از رفقا نقل میکرد، خاطره جالبیه، خیلی رفیقی ما میگم از اون آدمای بسیار اسم میبرم، بسیار آدمای شاید جز مثلا همین که ما میگیم خیلی آدم فیلم و شوخیه، جز شوخترین آدمایی بود که من تو عمرم دیدم، خیلی خاطره قشنگی نقل میکرد. میگفت یه بار من داشتم تو کوچه میامدم، سر صبح بود، میگفتش که داشتیم میامدیم که نمیدونم به درس اخلاق برسیم، کلاس برسیم، سر صبح زود، میگفت حالا کله سحر منم برای یکی از رفقا داشتم جوک تعریف میکردم، وسط جوک میخواستم ادای یه عرض کنم حیوان رو دریارم، خودش وقتی این رو درمی آورد اصلا خیلی عجیب بود که اصلا شما از خنده رو دور میشد. میگفت من شروع کردم وسط خیابون سر صبح، یه طلبه چه کار زشتی، میگفت شروع کردم به عرعر کردن، یعنی خیلی تقریبا داشتم خوب بود، حتی حالا آروم ولی میگفت من شروع کردم، میگفت سر همین پیچ که ما پیچیدیم چشم تو چشم شدیم، یه لحظه همینجوری مقابل مقابل شدیم، واشاق موسوی جان، خودش میگفت من از ترس اصلا نمیتونستم که ول کنم، میگفت اون مثل او آخری که صدای حیونا آروم آروم کم میشه، خودش میگفت من همینجوری، میگفت واجا از بغلم رفتن دیگه، هیچ وقت دیگه رو به روح نیاوردن. اینکه تو روایات داریم که به فلتات اخذ نکنید، یه جایی یکی اتفاقی افتاد دیگه، یه کاری کرد، یه کار خطایی کرد، اینها میشود فلته، به فلته اخذ کردن کار خوبی نیست. مثلا دارم میگم که مثلا عکس فرستاده، حالا مثلا توی عکس‌ها اشتباهی تو دوربینش از مثلا دختر پدرش خواست، خانومش هم عکس گرفته، حالا اشتباهی عکس رسیده، این عکس گرفتن و آی فلانی عکس گرفته و این کاری که امروز متاسفانه بعضی وقتا همین تبلیغاش میاد، فیلم لو رفته از فلانی، عکس لو رفته از فلانی، حالا اینا که خیلی وقتا اونا خودشون مرض دارن این عکس رو میگیرن میذارن، ولی این فلته دیگه نباید عکسش بخونی دیگه، زود پاکش کن بره، اگر ما فرستاد بود تو دوربین من چیزی نیست، من چیزی نیست. یعنی این جور موارد نباید انسان به این موارد عکس بکنه. حضرت در صفات متقین در خطبه حمام میفرمایند و یقبل العذر، متقی عذر قبول میکنه. روایت آخر این باب هم از کتاب الغایات مرحوم جعفر ابن احمد قمی از حضرت رسوله، حضرت فرمودن الا اخبرکم بشرارکم، بگم از شما از همه بدتر چیه؟ قالوا بلا یا رسول الله، قال الذين لا يقيلون العثره، اقاله خطا نمی کنن، کسی لغزش میکنه اینجوری نمیشن که لغز، یک کار سهوی، کار اشتباهی انجام داده، یه معامله ای را آمده سهوا انجام داده، حالا میگه آقا این معامله رو نمیخوام، اقاله کن دیگه، بپذیر، یه هم در اقاله معامله، یه هم اقاله به معنی رفتارها میشه، یک کار سهوی رو انجام دادن، اثرشو پاک کن. ولا يقبلون المعذره، اشتباهی کرده، زده ماشینتو خراب کرده، معذرت خواهی میکنه، یه موقع خسارت، خب خسارت مالیشو بگیر، این وسط واسطی داد بیداد سر صدا ماشینمو از بین بردی، حالا چه اشکال داره دیگه، پیش اومده عمدی که نزده که. ولا یغفرون الذل، کسی که یک لغزشی داره او رو نمیبخشنش بعدن. این باب هم تمام، باب استحباب تسلیم و المصافحه عند الملاقات ولو على الجنابه والاستغفار عند التفرغ، سه تا مضمونه، اکثر اینا تو ابواب قبل، تو همون ابواب سلام اکثرا با مصافحه اینها آمده بود، باب 32 33 34 35 36 باب 44 تو بابای متعدد اینا مضمون ها آمده بود. ولی یکی که مستحب به انسان سلام کنه و هنگام ملاقات مصافحه کنه، ولو اینکه جنوب باشه، هنگام تفرق هم نص داریم که استغفار بکنه، چون روایت خیلی تکراره دیگه، من فقط روایت خاص رو میخونم، روایت چهارم رو میخونم، مصافحه المؤمن افضل من مصافحه الملائکه، مؤمنین که با هم دیگه مصافحه میکنن از اینکه ما انسان با یک ملک مصافحه بکنه، این خیلی ارزشش بیشتره. روایت هفت جامع هفتش تا روایت بابه، حضرت فرمودن که عن ابی جعفر علیه السلام قال ان المؤمنین ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا، وقتی دو مؤمن با هم ملاقات میکنن، مصافحه میکنن، دستاشون رو تو هم میگذارن، ادخل الله یده بین ایدیهما، خداوند متعال دست رحمتش رو بین دو دست اینها میذاره، و اقبل به وجهی علا اشده ما حبن لصاحبهی، رو می کند به وجه خودش بر اون کسی که نسبت به صاحبش محبت بیشتری دارد، فاذا اقبل الله به وجهی علیه ما تحاتد عنهما الذنوب کما یتحاتد الورق من شجر، در روایتی داره همون طوری که باد شدید در پاییز درخت برگهای درخت ها رو میریزه، این گناهانشون میریزه، روایت متعدد به همین مضمون هست. روایت نهم رو میخونم، قال رسول الله اذا التقیتم فتلاقوا بالتسلیم والتصافح، اگر با هم ملاقات کردید سلام کنید، تصافح کنید، مصافحه کنید، این تیکش دیگه اون تیکه بعدی که گفتن، و اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار، موقع جدا شدن حتما استغفار بکنید. روایت دهم رو میخونم که در واقع اون بحث جنوب رو که ایشون گفتن دلالت میکنه، عن ابی عبدالله قال لقی النبی حذیفه، حضرت حذیفه رو دیدن، فمد النبی یده فکف حذیفه یده، حضرت دست دراز کردن مصافحه کنن، دستش کشید، فقال النبی یا حذیفه بسط تو یدی الیک فکففت یدک عنی، فقال حذیفه یا رسول الله به یدک رغبه، دوست دارم که دست شما رو بگیرم، ولکنی کنت جنوبن فلم احب ان تمس یدی یدک و انا جنوب، در حال جنابت دوست نداشتم دست بدم، فقال النبی اما تعلم ان المسلمین اذا التقیا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحاتت ورق الشجر، نمیدونی که این اتفاق میفته که ازش به روشنی استفاده میشه، یعنی حضرت میفهمیدن کار درست نبود، پس در حال جنابت هم میشه دست داد، مخصوصا بنابر نظر شیعه که جنابت موجب نجاست بدن نمیشود. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت دوازدهم رو میخونم، انتم فی تصافحکم مثل اجور المجاهدین، در اینی که با هم دیگه تصافح میکنید پاداش شما مثل اونهایی هن که در راه خدا جهاد میکنن. روایت چهاردهم رو میخونم، در حدیث عن الصادق فی حدیث ابراهیم علیه السلام مع رجلن، که بعضی از اینها رو میارم، انه قام الیه فعانقه، حضرت ابراهیم بلند شدن به اون رجل معانقه کردن. فلما بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله جاءت المصافحه، وقتی حضرت رسول مبعوث شدن جاش مصافحه جای معانقه رو گرفت. و حتی این جریان قضایای زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و اونایی که حضرت بنیانگذاری کردن و چیزایی که بعد آمد، ابواب مختلفیه، کلمات عجیب و غریبی هم درش هست که باید یکی از کارهای خوبیه که یک بار همین رو یکی در کلن اون چیزایی که به حضرت ابراهیم تو روایت نسبت داده شده کسی جمع آوری کنه. روایت 15 رو میخونم. عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین علیهم السلام قال اول اثنین تصافحا علی وجه الارض، اولین دو نفری که در وجه زمین مصافحه کردن و دست دادن، ذوالقرنین و ابراهیم الخلیل، که اینا هم از همون مضمونه، یعنی انسانهای ما قبل هیچ وقت هیچ کدامشان به همدیگه دست داده نمی شده. حالا این روایات عرض کردم اینجور مضامین زیاده، به حضرت ابراهیم خیلی چیز نسبت داده شده تو روایات ما، اینا باید جمع بشه. اول اثنین تصافحا علی وجه الارض ذوالقرنین و ابراهیم الخلیل، استقبله ابراهیم فصافحه، و اول شجره علی وجه الارض هم النخل است. اینم باید عرض کنم خدمت شما محل بحث قرار بگیره. حداقل اگر ما قضیه پیدایش در قضیه پیدایش نپذیریم اینکه عرض کنم خدمت شما که انسان‌های اولیه بودن، بگیم اگر اونهایی هم بودن حضرت ابراهیم، حضرت آدم علیه السلام از آسمون هبوط کرد و نزول کرد و ما ها از نسل حضرت آدمیم، تو قضیه گیاهان که دیگه خب یک سابقه از جلبک ها و گیاه های اول و پیدایش برگ و اینا ها خب بالاخره چیزای مسلمی هم توی بحث علم داره. این رو باید ببینیم که بالاخره میپذیرن که نخل جزو مثلا تو پیدایش ها اینا اولی باشه، مگر بگیم آقا بالاخره یک نخلی هم جدا بوده از آسمان آمده، ولی گیاهانی که بالاخره 1 میلیارد سال قبل روی زمین بودن اینا هم باید بحث بشه. اول و شجره تن علی وجه الارض النخله، که اینا یه مقداری بعضیاش به لحاظ علم روز پذیرشش نیاز به یک دقتی داره. روایت 18 رو میخونم. دیلمی در ارشاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که مصافحه المؤمنه به 1000 حسنه، مؤمن با مؤمن مصافحه میکنه 1000 حسنه داره. از روایت های مستدرک خدمتون بخونم. روایت اول رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله تصافحوا فان المصافحه تزید فی الموده. تو روایت دیگه داشتیم که سخیمه ها رو از بین میبره، اینجا میگه نه مودت رو زیاد میکنه. روایت ششم باب رو خدمتتون میخونم. حضرت فرمودن ان لکم نورا تعرفون به، شما شیعیان نوری دارید که با نور شناخته میشوید. حتی ان احدکم اذا صافح اخاه یراه بشاشه عند تسلیمه علیه، تا این که اون نور اینقدر اثر میذاره که وقتی یک کدومتون به دیگری مصافحه میکنه، اون برادر دیگرش میبیند یک بشاشت و از کنم خوشحالی را عند تسلیمه علیه، هنگامی که بهش سلام میکنه. همین که ما وقتی با هم دیگه سلام میدیم خوشحال میشیم که برادر مؤمن رو میبینیم. روایت 7 رو هم خدمتتون بخونم دیگه، چون خیلی وقت نیست باب بعدی رو بخونیم، این روایت رو خدمتتون بخونم و مرخص بشم. روایت میفرماید، داستان زیباییه، میگه بینا ابراهیم خلیل الرحمن فی جبل بیت المقدس یطلب الرعی لغنمه. حضرت ابراهیم در بیت المقدس بودن، دنبالی بودن که این گوسفندان خودشون رو بچرانن. از سمع صوتن، یک صوتی رو شنیدن، فاذا هو برجل قائم یصلی، دید یه نفر ایستاده داره نماز میخونه. طوله 12 شبرا، 12 شبرا عرض کنم خدمت شما یعنی خیلی میشه دیگه، یعنی تقریبا 2.75، از بلندقدترین آدمایی که امروز سالمن که تقریبا 2.52 هم بلندتر، چون هر وجبی رو متوسط، اگر وجب رو یکم کوچیکتر 2.25 22.5 وجب که وجب متعارفه بگیرید، تقریبا قد یه بنده خدا 2.5 متر بوده. خب 2.5 متر آدم خیلی قد بلندی میشه، الان 2.20 2.25 خیلی قد بلندیه. فقال له یا عبد الله لمن تصلی، برای کی نماز میخونی؟ قال لاله السماء، برای خدای آسمان ها. فقال ابراهیم هل بقیه من قومی که احدون غیرک، از شمایی که به اله السماء معتقدید هیچ کی باقی مونده؟ قال لا. قال فمن اینه فمن اینه تأکل، گفتش که از چی میخوری؟ گفت اجنی من الشجره فی الصیف و آکل او فی الشتا، توی تابستون از درختا میوه جمع میکنم خوش میکنم، زمستون میخورم. قال فعین منزلگ منزلت جداست. فقال فاومع به یده الى جبله. یک کوی روبرو شاهی کرد. فقال او ابراهیم هل لك ان تذهب بی معک فعبیت عندك اللیله. باید بیام امشب مهمونت بشم با هم شب و روز سر بیاریم. فقال ان قدامی ما اون یخاض. جلوی من یک آبیه که گوده نمیشه ازش رد شد. قال کیفت اصنه تو چه کار میکنی؟ قال امشی علی من که میرم روی آب رد میشم. قال فذهب بی معک فلعل الله یرزقنی ما رزقک. بیا رد شیم شاید خدا قبول کنه منم از روی آب رد شم. قال فاخذ العابد بيده فمضى جميعا. با هم از رو آب رد شدن. حتی انتهی الى الماء فمشى و مشى علیه ابراهیم. او رو آب را رفت، حضرت ابراهیم باش را رفت معه حتی انتهی، تا این که تمام شد. الى منزله، رسیدن به منزلش. فقال ابراهیم علیه السلام ایل ایام الاعظم، ایل ایام الاعظم بزرگ، ایل ایام اعظم بزرگترین روز کدوم روزه؟ حضرت ابراهیم میخواستن دیدن خدا را قبول داره، میخواستن امتحانش کنن ببینن معاد رو هم قبول داره یا معاد رو قبول نداره، به تعبیر دیگه اون دامنه اعتقادیش تکمیله یا نه. فقال له العابد یوم یدان الناس بعضهم من بعضن، با کنایه گفت، گفت همون روزی که برخی از مردم به برخی دیگه بدهکارن، دانه هم طلبکاری هم بدهکاری هر دوتا میاد، اون روزی که مردم از هم دیگه طلبشون طلباشونو میگیرن، مزاج روز قیامته. فقال فهل لك ان ترفع يدك وارفع يدي فندع الله عز وجل ان يؤمننا شر ذلك اليوم. میای دستامونو ببریم بالا از خدا بخوایم ما رو از شر اون روز دور بدارد. فقال له وما تصنع بدعوتي، تو به دعای من چه کار داری؟ فولا ان لي لدعوه منذ ثلاث سنين، سه سال دارم دعا میکنم، ما عجبت فيها بشيء، خدا هیچ جوابم نمیده. فقال له ابراهیم اولا اخبرك لأي شيء احتسب دعوتك، بگم چرا حفظ شده دعوت توی سه سال؟ فقال بلا، گفت بفرمایید. قال ان الله عز وجل اذا احب عبدا احتبس دعوته لیناجیه و یسأله و یطلب الی. خداوند متعال وقتی عبدی رو دوست داره دعوتشو حبس میکنه تا مناجات کنه، سوال کنه، ازش طلب کنه. و اذا ابغض عبدا عجل له دعوته، ولی اگه از یه بنده ای رو دوست نداره دعوتش رو تعجیل میکنه. او القا فی قلبه الیأس منها، یا در قلبش یأس میندازه. ثم قال له و ما کانت دعوته، دعوت تو چی بوده، چه دعایی داشتی؟ قال من ربی قنبون و معها غلام له ذعابتون، یه بچه یک گوسفندی داشت رد میشد از کنار من رد شد، همراهش یه غلامی بود که گیسوش بافته بود. فقلت یا غلام لمن هازل قنم، گفتم این قنم مالکیه؟ گفت لابراهیم خلیل الرحمن، مار ابراهیم دوست خدا. گفت اینم چون مؤمن بود، گفت خب دوست داشتم اینم این دوست خدا کیه؟ فقلت اللهم ان کان لك فی الارض خلیل فارنی، اگه تو زمین یه دوستی داری به من نشون بده. فقال ابراهیم قد استجاب لك، دعوتت استجابت شد. انا ابراهیم خلیل الرحمن. فعانقه، اونجا اون رجلی که تو روایت بالا داشتیم که حضرت ابراهیم با یک رجلی معانقه کردن، اینجا فعانقه. فلما بعث الله محمدا صلی الله و علیه و آله جاءت المصافحه، حضرت رسول که مبعوث شدن دیگه جاش مصافحه آمد و معانقه. از ظاهر این روایت ها تعالی باید جلوتر هم برسیم، از ظاهر این روایت ها به دست میاد که عرض کنم خدمت شما، حالا میگیم جلوتر بحث مصافحه و کیفیت مصافحه اینها میاد، ولی عرض کنم خدمت شما این روایاتی که تو ذهنمه اکثرش اینا همش مصافحه داره و از مضمون این دو سه روایتی که خوندیم اینه که بس میشود که معانقه برداشته شده، ولی در باب 131 میاد که باب استحباب المعانقه للمؤمن والالتزام والمساءله، که اینها سر جلوتر میاد که باید با جمع روایات معلوم میشه که نه مصافحه کامت این سنته، ولی به این معنا نیست که سنت حضرت ابراهیم علیه السلام برداشته شده باشد. دیگه فرصت نیست باب بعدی رو شروع کنیم، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.